بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراساني در این امر اول در جهات هفتگانه بحث می کند. جهت اولا را تمام کردیم، وارد جهت دوم شدیم. عبارت کفایه این است تقریبا نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلی است، یا نسبت مصداق به طبیعی است. تکرار میکنم، نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلی یا فرد به طبیعی است. مثال، در علم نحو موضوع کلمه است، در مسئله کل فاعل مرفوع موضوع فاعل، نسبت فاعل به کلمه نسبت فرد به کلی است یا مصداق به طبیعی است. این فرمایش شد. دیروز مسئله مطرح کردیم، چرا مرحوم آی آخون این جمله را فرموده؟ لابد یه انگیزه از این کلام داشته. انگیزش اینه، چون در عرض ذاتی آقایون گفتن که باید بلا واسطه عارض بشود، یا اگرم واسطه خود واسطه مساوی باشه. و حال اینکه در مسائل علم نسبت به موضوع علم واسطه مساوی نیست، واسطه خودمه موضوع مسئله، موضوع مسئله مساوی با کلمه نیست، فاعل مساوی با کلمه نیست. شما گفتید عرض ذاتی چیزیست که عارض بشود بر موضوع، یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی. و حال اینکه در اینجا مرفوعیت که محموله عارض بر کلمه شده، اما واسطه اش مساوی نیست، واسطه اخصه. این اشکال بود، ایشون جواب میده، میگه باشد ولو اخصه، چون نسبت موضوع مسئله به موضوع علم از قبیل فرد به کلیه، فرق نمی کند که بگیم موضوع فاعله که بگیم موضوع کلمه است، چون مرفوع فردی از کلمه است. این بیان کفایه است. یلاحظ علیه، اولا این اشکال متوجه مبنای آخوند نیست. آیا آخوند گفت میزان در عرض ذاتی این است که احتساخش حقیقی باشد، واسطه در عروض نخواهد، خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه، واسطه هم اخص واسطه هم اعم یا واسطه هم مساوی. اصلا آیه آخوند رو مبنای خودش این قلقی نیست تا قلقه بگه. بله، این اشکال نسبت به قدما وارده. شما از اون طرح میگید که عرض ذاتی عبارت از آن است که عارض بشود بر شی اما بلا واسطه یا به واسطه مساوی. و حال اینکه محمولات مسائل، محمولات خودمه همان عرض ذاتی، محمولات مسائل که همان عرض ذاتیه، عارض بر موضوع علم میشود به یک واسطه اخص. مثال بزنیم، میگید که فن اعلا که همان امور عامه هست موضوعش موجوده، باید تمام عوارض عارض بشود بر موجود یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی، و حال اینکه واسطه ها مساوی نیست. علم اعلا موضوعش موجوده. یه مسئله مثال بزن از علم اعلا. الموجود اما واجب او ممکن، البته اینجا درسته، واجب ممکن مستقیما عارض بر موجود شده. اما بیا پایین تر، الواجب بسیطون و الممکن مرکبون. بسیطون عارض بر چه شده؟ عارض بر واجب، و حال اینکه واجب نسبت به موجود اخصه. در مسئله اول اشکالی نیست، الموجود اما واجبون او ممکن. اما اگر پایین تر بیاییم، موضوع مسئله با موضوع علم فرق خواهد کرد. در فن اعلا موضوع موجوده، در مسئله الواجب بسیطون. بسیط عرض ذاتیه، عارض بر موجود شده، واسطهش اخصه. کدومه؟ الواجب قسمیست از موجود. باید آقایان قدما جواب بگم. دو تا جواب در اینجا هست، هر دو را من میگم. آقایانی که کم و بیش فلسفه خوندن بهتر میتونن درک کنن. البته من مایل نیستم وارد این مسائل بشم، ضرورت بنده را میکشم. الجواب الاول، جواب اول این است که نهی، این که میگن محمول مسئله باید بلا واسطه عارض بشود یا به واسطه مساوی، اتفاقا در اینجا مساویه. چرا؟ چون موضوع فن اعلا الموجوده، موضوع مسئله در اولی که اشکال نبود، الموجود اما واجبون او ممکن. در دوم اشکال پیدا کرد. دومی کدوم؟ والواجب بسیطون. میگیم بسیط عارض بر واجب شده، اما بغل واجب موجود خوابیده. الواجب که میگیم، که انه میگیم الموجود الواجب بسیطون، مساوی میشه. بغل واجب الموجود خوابیده. چرا خوابیده؟ عرض کردیم عرض ذاتی اون است که در تعریف محمول موضوع اخذ بشه. بنابراین در مثال دوم الواجب بسیطون، موضوع الواجب نیست، بغلش الموجود الواجب بسیطون مساویه. موجود واجب با بسیط مساویه، واسه هم نیست. دومی الممکن مرکبون، بغل ممکن چه خوابیده؟ الموجود الممکن مرکبون. بنابر مبنای خودشون که عرض ذاتی اونست که در تعریف محمول همیشه موضوع اخذ بشه. اولین جواب اینه، میگن نه، ما که تقسیم میکنیم میگیم پایین، اون موجود در همه موضوعات حاضره. در اولی حاضره، الموجود اما واجبون او ممکن. در دومی هم حاضره. دومی کدوم؟ الواجب بسیطون، یعنی الموجود الواجب بسیطون. الموجود الممکن مرکبه. همچنین برا پایین کرد، هر که تقسیم را ببرید بالاتر، اون موجود در موضوع مسئله حاضره. خیلی عرض کردم خدمتون که دست بالا کرده، در اونجا خوابیده. میتونی یک سوم است، یک تقسیم سوم بگی. تقسیم سوم، الممکن اما جوهرن او عرض، باز در اونجا موجود خوابیده. الموجود الممکن اما جوهر او عرض. پس در تمام تقسیم ها اون شاه مقسم در همه موضوع مسئله حاضره. این یه جوابیست که ما گفتیم، البته مستفاد از کلام مرحوم طباطبایی است. جواب دومی هم که گفتن اونم عرض کنیم. میگن عرض کنم خدمتون که ما بخواهیم محمول بسازیم باید محمول ها را یک جا جمع کنیم، اون را با موجود بسنجیم. تک محمولی نه، همه محمول ها را جمع کنی، یکاسه کنی، تمام محمول ها با موجود می شود مساوی. مثلا الموجود این موضوع، اما واجب او ممکن، والواجب بسيط والممكن مركب والممكن جوهر او عرض. مجموع این محمول ها با موجودون چی آقا؟ مسابقه. میگن تک محمولی نیستیم، محمول ها را کنار هم میگذاریم، نه میبندیم، بعد اون را با موجودون میسنجیم. جواب اول بهتر از جواب دومه. کمر کلامو فی جهت ثانیه. جهت اولا در چه بود؟ موضوع کل علم عرض ذاتی را معنا کردیم. در فلسفه دو اصطلاح بود، یکی قدما یکی آیاهم. در جهت ثانیه عبارت کفایه را شکافتیم که بگد موضوع مسئله نسبت به موضوع علم، نسبت فرد به کلیه. گفتیم چرا میگد این را؟ میخواد دفاع کند از اون قانونی که میگن عرض ذاتی باید عارض بر موضوع بشود، یا بلا واسطه یا واسطه مساوی. و حال اینکه موضوعات مسئله مساوی با موضوع علم نیست. در اینجا گفتیم آیا آخون بی خود اشکال را متوجه خود کرده؟ این اشکال بر قدماست. قدما هم دو جواب گفتن. گفتن در تمام تقسیم ها مقسم حضور ذاتی دارد. این یه جواب. جواب دوم میگن همه محمول ها را جمع میکنیم، کمپلت یکاسه حمل میکنیم بر موجودان، و این محمول ها با موجودان مسابقه. مقداری اگر مقدمه اسفاب نگاه کنی، پاورقی های ایشان و کتاب های دیگر، مسئله جا میفته. سه الجهت و سالسه، هنوز امر اول هست ما. هل اشترط وجود الموضوع للعلم، آیا هر علمی باید موضوع داشته باشد یا نه؟ فیه اقوال ثلاثه، سه قوله. قول اول قول کفایه است. مرحوم آیا آخوند معتقد است که هر علمی باید دارای موضوع باشد. اشترط فی کل علم ان یکون له موضوع. قول دوم قول مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب درایت نهایت الاصول، شاگرد مرحوم آخونده. این قول دوم میگه نه، علم لازم نیست که موضوع داشته باشه، علم مجموع مسائلی است که غرضی را تأمین کنه. حالا میخواد موضوع داشته باشه، میخواد موضوع نداشته باشه. این قول مال مرحوم محقق اصفهانی و حضرت امامم قولش همینه. قول سوم نظر ماست، فرق بگذارم بین علوم حقیقی و بین علوم اعتباری. پس هر سه نظر را باید بخونیم. اما نظر الاول حرف کفایه. مرحوم کفایه معتقد از هر علمی باید دارای موضوع باشد. چرا؟ لأن وحدت القرض، لأن وحدت القرض یکشف عن وجود الموضوع، لأن وحدت القرض یکشف عن وجود الموضوع. حفظ کردیم، لأن وحدت القرض یکشف عن وجود الموضوع. میگه علم نحو نیست، یک غرض واحدی دارد، صون اللسان عن اللحن فی الکلام. یا فرض کنید علم طب، علم طب یک قضایایی است که غرض واحد دارد، اون شناختن بیماری های بدن و داروهای آن. وحدت غرض کاشف از وحدت موضوع. چرا وحدت غرض کاشف از وحدت موضوعه؟ اینجا پریده به فلسفه. در فلسفه گفتن الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد فقط از واحد سر میزند نه از کسی. معلول واحد حتما باید علت واحد داشته باشد نه علت. من اول این قاعده را معنا میکنم، بعدن ببینیم حرف آخوند درسته یا نه. این قاعده درسته، الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی المعلول الواحد لا یستر الا عن الواحد. معلول مثل عقل اول، عقل اول واحده یعنی بسیطه، این بسیط باید علتش یکی باشه نه علتش دوتا. چرا؟ چون هر معلولی از علت که سر میزند، هر معلولی که از علت سر میزند باید بین این معلول و علت یک خصوصیتی باشه، و الا اگر خصوصیت نباشد چرا از او سر زده؟ آقای همدانی ما گشنه باشه نان میخوره، سراغ آب دمیره، تشنه باشد سراغ آب میره، سراغ نان دمیره. معلوم میشود بین رفع تشنگی و آب خصوصیتیست، بین رفع گرسنگی و نان یک خصوصیتیست. این جناب عقل اول که واحد است و بسیط، اگر از واحد سر زد ناچار بین این و بین او چی از آقا؟ یک خصوصیتی هست. سبت سبت. اگر بگیم نه، این جناب عقل اول بسیط از دوتا سر زده، این دیگه بسیط نمیشه. چرا؟ چون از اولی سر زده یک خصوصیت داره، از دومی هم سر بزند خصوصیت دیگر لازم میاد. ان یکون الواحد کثیر، الواحد کثیر میشه. آقایان در فلسفه میگن الواحد البسیط من جمیع الجهات، مثل عقل اول، لا یستر الا من الواحد. چرا؟ از اولی سر زده یه خصوصیت داره، اگر از دومی هم سر بزند ناچار خصوصیت دیگر میخواد. دو خصوصیت سبب میشود که واحد میشود کسی. این حرف آقایان فلاسفه است در این قاعده. عکس میگن، عکس القاعده، الواحد لا یستر الا عن الواحد. اصلم هست ولی اصل را دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم. لا یستر من الواحد الا الواحد، ما دیگه ما بحث نمی کنیم. عرض میکنیم آیا آخون این قاعده درسته، ولی جای قاعده کجاست؟ جایی که معلول بسیطه، بگو دنبالش، بسیطه من جمیع الجهات باشد، هیچ رائحه ترکب در آن نباشد. این اگر از کثیر سر بزند وحدتش از بین میره، چون اولی یه خصوصیت، دومی یه خصوصیت. اما در علوم غرض واحد شخصی نیست، غرض واحد نوعیه. غرض در علوم واحد شخصی نیست تا بسیط من جمعی جهات باشد، بلکه واحد نوعیه. واحد نوعی یتکسر به تکسر الافراد. انسان واحد نوعیه یتکسر به تکسر الافراد. اینجا هم صون اللسان عن اللحن واحد نوعیه. ده ها مصداق دارد. این اسمش منصوب، خبرش مرفوع. این یک قرص. کانه اسمش مرفوع، خبرش منصوب. یک قرص نیست، واحد نوعی هست. حفظ اللسان عن اللحن. اما زیر مجموعه این واحد افراد زیادی هست. این نره میخونیم یه اثر دارد، کانه اثر دیگر دارد، مفعول اثر سوم دارد، مضاف الیه اثر چهارم. این قاعده را که آقایان گفتن فقط در عقد اول درسته. عقد اول اگر باشد بسیط من جبی الجهات، اگر از اکثر سر بزند دیگه بسیط نیست. اما در ما نحنفی واحد شخصی نیست، ما نحنفی واحد نوعیه. این که میگن علم نه یسون اللسان عن القلط، سیانت اللفظ سیانت اللسان عن القلط، هزاران صدها اثر داره. باب اشتغال، باب حال، باب تمیز، باب توابع، همین ها اقرازی هستن که صون اللسان عن القلط. و من الافات آقایان، و من الافات فلسفه را با علوم اعتباری مخلوط کنیم. علم اصول علم اعتباری و قراردادی، فلسفه علم تکوینی و آفرینشی است. مسائل فلسفی را بیاریم در علم اعتباری، اصول ما چاق نمیشه، اصول ما تورم پیدا میکنه. یه تورم داریم، یه چاق شدن داریم. چاق تکامله. اگر بیاریم تورم، همینجا تورمه. این قاعده مال بسیط من جمیع الجهات عقله. اما غرض واحد از علم اصول میگید وحدت غرض، حاکی از وحدت مؤثر یعنی موضوع، این غرض واحد نیست. این غرض صدها مصداق داره. تم مر کلامو فی القول الاول. که میگفت؟ میگفت حتما باید موضوع داشته باشه. و اما القول ثانی، قول ثانی کدومه؟ قول مرحوم محقق اصفهانی و قول حضرت امام در تهذیب الاصول. این دو بزرگوار میگن علم موضوع نمیخواد. چرا؟ علم یه مش قضایاییست که به تدریج جمع میشود، علمی را تشکیل میدهد. یه مش قضایای متشکل و مختلفیست که با هم جمع میشوند، یه غرض واحدی را تعمیل میکنم. حالا میخواد بین این قضایا موضوع باشد یا موضوع نباشد. علم نفس روز اول پنج مسئله بود. امیر مؤمنان نسبت به جناب ابوالاسود شش مسئله را بود. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. بعدن هم گفت فعل چیه، اسم چیه، حرف چیه. شش مسئله. اما به تدریج کوفی ها و بصری ها جمع شدن، صدها مسئله را کردن علم صرف، صدها مسئله را کردن علم نفی، صدها مسئله را کردن علم معانی بیان. چرا؟ چون این مسائل غرضی را تأمین میکنه. نه یه غرض را، صرف یه غرض را، معانی بیان یه غرض. حالا میخواد بین اینها موضوع باشد یا موضوع نباشد. یدا هز علیه، این دلیل بر عدم نشد. شما ادعا کنید این است که موضوع لازم نیست، دلیل بر عدم نیاوردید، فقط آمدید گفتید نیازی به موضوع نیست، اما هیچ جا موضوع نیست دلیلی برای اون نیاوردید. بله، در این مسائلی که فرمودی حق با شماست، یه مش مسائل جمع شده قرضی را تأمین کرده، اما دلیل بیارید هیچ جا موضوع نیست، شما برای اون دلیل اقامه نکردید. القول الثالث هو القول الحق. قول سوم این است که فرق بگذارم بین علوم اعتباری و بین علوم حقیقی. در علوم اعتباری و قرار دادی حق با امامه، حق با مرحوم اصفهانیه، موضوع لازم نیست، ممکنه باشه اما موضوع لازم نیست. چرا؟ چون در علوم اعتباری نوکره، چون در علوم اعتباری نوکره تأمین غرض هستیم، غرض ما تأمین بشه، لحن در لسان نباشد، لحن در عرض کنم صرف نباشد، لحن در بلاغت و فصاحت نباشد، دنبال این غرضیم. حالا میخواد موضوع باشد یا موضوع لازم نیست. و اما در علوم کونی نمیشود موضوع نباشه. چرا؟ چون موضوع علت محموله. علوم تکوینی میخونه، موضوع علت محموله، میشود محمول در دنیا معلول بلا علت باشه؟ خاطرتون هست بود اما در عرض ذاتی چه گفتن؟ یادتون هست؟ گفتن موضوع در تعریف محمول عقص بشه. گاهی هم گفتن محمول در تعریف موضوع. میخوان اقامه برهان کنن، بگن بینهما ملازمه هست، میخوان بگن این قاعده کلیه، این قاعده دائمیه، این نمیشود مگر اینکه بین الموضوع و المحمول رابطه علی و معلولی باشه. تا بین الموضوع و المحمول رابطه علی و معلولی نباشد، قضیه نه کلی میشود و نه دائمی. میخوام بگیم الموجود این با واجبان او ممکن، کلی و دائم. چرا؟ چون موجود علت این انقسامه، موجود به ما و موجودون علت این انقسامه. کدام انقسام؟ واجبان او ممکن. دومی را شما بگو آقا سگه، و الواجب بسیطون و الممکن مرکبون. واجب علت بساطته، ممکن علت ترکبه. موضوع همیشه علیت دارد، محمول همیشه معلولیت دارد. قهرن باید موضوعی در کار باشد تا بتوان علیت و معلولیت را پیاده کرد. در علوم اعتباری علیت و معلولیت اعتباریه، قانون فاعل مرفوعه، میشد روز اولم عکس کنی. اما در علوم تکوینی آش کشت خالت بخوره پاته نخوره پاته نیست، قانون تکوینیه. الموجود ینقسم الى واجب و ممکن کلیان و فی عامت الازمان. این در صورتی محقق می شود که منهای اعتبار ما یک رابطه بین موضوع و بین محمول باشد، این رابطه هم رابطه علی و معلولی. آیا می شود معلول بلا علت باشد؟ این آقا میگد دو مرتبه این مسئله را بگو. عبد لسان حال لسان قال نی و به عبارت اخرى تمام معالیل در فن اعلا، فن اعلا که میگم یعنی اون امور عامه، تمام معالیل در فن اعلا همه اینها معلول موجود به ما هو موجوده. هی تقسیم کن برا پایین، الموجود اما واجبان او ممکن، والواجب بسیطان والممکن مرکب، والمرکب اما جوهران و اما عرض، والجوهر اما عقل او نفس او جسم او حیولا او صوره، والعرض اما کم اما کیف، کمم کم متصل کم منفصل. تمام این محمول ها یک بندی بهش ببند نسبت به موجود چیابا معلوله. موجود نسبت به اونها علیت دارد. آیا می شود این همه معمول بلا علت باشه؟ و لذا در علوم تکوینی که فقط مثال های من فلسفه بوده، در طب هم اینجوره. در طب بدن انسان علیت دارد برای این صحت و برای این بیماری. یا علم سابقا بگفتن معرفت الاعضا که امروز میگن فیزیولوژی، از بدن انسان نسبت به این حالات علیت و معلولیت دارد. میشود معلول بلا علت باشه؟ همچنین در هندسه زوایای مثلث علیت دارد برای مساوات قائمته. چون علیت و معلولیت هست قطعا معلول بلا علت نخواهد بود. علت همان موضوع علم است، معلولم این محمول های متنوعیست. در فلسفه محمول هست، در طب محمول هست، در هندسه هست، در ریاضیات هست. فخرجنا به تلک النتیجه، که هر علمی موضوع دارد یا نه، علوم اعتباری لزوم ندارد ولی ممکنه باشد. کما اینکه علم نه موضوعش کلمه و کلام من حیث الاعراب، صرف موضوعش کلمه با کلام من حیث صحت و علت. ممکنه موضوعی نداشته باشه، چه کشکول. کتاب هایی می نویسن به عنوان کشکول. کشکول در حقیقت یه مسائل متنوعی را در یه کتابی جمع می کنن و حالی که موضوعی نداره. اما علوم اعتباری چون محلوم حقیقی، چون محمول معلوله، موضوع علته، حتما این محمول ها علت لازم دارد و علت همان موضوع علمه. الجهت رابعه، جهت رابعه را بفرمه چیه؟ بله، الجهت رابعه فی تمایز العلوم. عرض کردیم، اجازه بدید اشکال باشد برای بعد. اونجا که نشستید صداتون به گوش من نمیرسه، هم بفرمایید بعد از درس دست شما را میبوسم بعد از درس. الجهت رابعه فی تمایز العلوم. گفتم آیا آخون در این امر اول در هفت جهت بحث کرده، چهار تاش مربوط به مطلق علومه، سه تا مربوط است به علم اصول. این چهار رو میگم که میگیم مربوط است به مطلق علوم. فی تمایز العلوم، تمایز علم با علم دیگر چی؟ گاهی میگن تمایز به موضوعات. آیا آخون میگن العلوم متمایزان به موضوعات، گاهی میگن تمایز به اغراض، گاهی میگن تمایز به محمولات علمه، گاهی میگن تمایز به ذاته. چهار تا قول هست. قول اول تمایز علم صرف از علم نه بالموضوعات. قول دوم تمایز به اغراض. قول سوم قول مرحوم بروجردی صاحب این مسجد، محمولات علم صرف غیر از محمولات علم نحو. قول چهارم قول امامه، حضرت امام معتقد از هر علمی به ذات از علم دیگر جداست، نه به خاطر موضوعات، نه به خاطر اغراض و نه به خاطر محمولات. حالا ببینیم فردا از این اقوال کدام را انتخاب میکنیم. آقایان کفایه را ببینید، تحذیب را ببینید، ارشاد را مطالعه کنید، مبسوط را مطالعه کنید. قبلن با یه آمادگی ذهنی بیایید که درس پیشرفت کنه با مطالعه قبلی انشاءالله.